کنیشن سفر پنج سفر خانه هشته اردی هشته نفر پنج سفر بیست و شست و چار خب یه چهار پنج تا مسئله دیگه مونده، مسائل کوچیک کوچیک تقریبا بعضیش هم میتونم رسید که شیخ در انتهای خیار رؤیت بیان میکنه. یکی دیگه از اون مسائل اینه آقا اگر ما در رؤیا متوجه شدیم که مبیع خارجی موجود که اقباس شده علا خلاف وصفیست که شرط شده بود سابقا، حکم چیه اینجا؟ خب حکم در رؤیت، حکم اول، آیا میشه که اون مبیع رو تبدیل کنیم به یه مبیع دیگه‌ای و دست از خیار بکشیم، یا ار ما به تفاوتی رو یا به عنوان ارش یا به عنوان غرامت مستقله بدیم و دست از خیار برداریم؟ یعنی در واقع ما سه تا راه داشته باشیم، یکی خیار، یکی تبدیل، یکی ما به تفاوت. حالا شیخ نگفته این ما به تفاوت اسمش عرش یا غرامته، حالا اختلافی که قبلا داشتیم که عرش رو فقط برای باب عیب میدونیم، میشه در جاهای دیگه یه ما به تفاوتی پذیرو ولو اسمش عرش نذاشت و سایر احکام عرش رو نداشته باشه یا نه؟ ما به تفاوت حالا ما میگیم غرامت یا عرش، حالا اختلاف. خب میشه یا نمیشه؟ آقا میدونیم خیار رؤیت در مبیع شخصی بود، مبیع کلی اصلا خیار رؤیت نداشت، چون مبیع کلی قابلیت تبدیل و ابدال درش وجود داره، ابدال فردن به فرده و از محل نزاع خارج، و طبعا دعوای ما توی مبیع شخصی. حالا تو مبیع شخصی حکم چجور میشه؟ شیخ میگه اگر قرار باشد که شما ابدال رو بپذیرید، اون موقع معنای ابدال رفتن به سمت یک معاوضه جدیده، در واقع ما دلیلی نداریم بر ابدال، و اگر ابدال بخواد اتفاق بیفته یعنی عوضی را به جای این عوض ما به مشتری بخوایم اقباس کنیم، این محتاج به معاوضه جدیده. مرحوم شهید اول در مورد این مسئله گفته الاقرب و الفساد، عبارت همینه بیشتر نیست، الاقرب و الفساد. مرحوم شیخ میگه خب باید ما اینو تحلیل کنیم، مراد از فساد چیه؟ ظاهر اولیه این عبارت اینه که منظور فساد عقده، نه فقط فساد شرط. ظاهر اولیه این عبارت منظور فساد عقد است نه فساد شرط. فساد شرط که مسلم عقد هم فاسده. مرحوم شیخ برای توضیح این معنا یک دلیل تردیدی رو نقل میکنه، و با این دلیل تردیدی کلام شهید رو معنا میکنه، بعد کلامی رو از مرحوم بهرانی نقل میکنه، در رد کلام شهید میگه با توضیحی که ما دادیم کلام بهرانی مردوده. خلاصه حرف ایشون، پس آقا کل این مسئله در مورد اینه آیا میتونیم علاوتن بر خیار رؤیت دو راه دیگه هم به تراشیم اینجا، یکیش ما به تفاوت باشه و یکیش تبدیل عوض، تبدیل عوضی که خلاف وصف بوده عوض رو بگیریم، عوض دیگه ای که واجد الوصف رو جایگزین کنیم. شیخ میگن اگر بخوایم ابدال رو بپذیریم باید قائل به معاوضه جدید بشیم. شهید اول گفته الاقرب و الفساد، ظاهر عبارت اینه که مراد از فساد فساد شرط و فساد عقد. فساد عقد رو با یک دلیل تردیدی شیخ توضیح میده که مرام شهید اول جا بیفته، منطقی به نظر بیاد، بعد کلام بهرانی رو در رد شهید اول نقل میکنه و میگه با توجه به توضیح ما کلام بهرانی مردوده. هازا تمام الکلام. خب حالا شیخ دلیلی که نقل میکنه چیه؟ آقا عنایت کنید، عنایت کنید، ما فرض اینه که یه سمنی را در ازاء یک مبیعی قرار دادیم، فرض اینه که سمن در ازاء مبیع فاقد الوصف، حالا میخواییم یه مبیع دیگه ای رو جایگزین کنیم که این مبیع دوم واجد الوصفه، که دیگه نوبت به خیار نرسید. درست شد؟ شیخ دو جور تحلیل میکنه، میگه یا این است که شما میگید این مبیع واجد الوصف میخواد جایگزین مبیع
فاقد الوصف بشه. معناش اینه که ثمر الان قراره در ازای واجد الوصف قرار بگیره، در حالی که ثمر سابقا در ازای فاقد الوصف قرار گرفته بود و ما هم دلیل شرعی بر تبدیل نداریم. معنا مطابق با قاعده اولیه که بخواد این درست در بیاد، چون ما مسلمه برامون که ثمر در ازای عوضه این قرار نمیگیره در آن واحد، معناش این است که باید اون معامله اول منفسخ بشه و معامله دوم ایجاد بشه. خب ما دلیل بر این که اون معامله اول منفسخ بشه و معامله دوم ایجاد بشه؟ همین شرط ابدالی که مثلا میخوایم تو معامله بذاریم، بگی معامله رو اگر خلاف وصف بود ما تبدیلش کنیم، یا اگر ذکر نشه که میشه یه توافق بی ارزش، اگه ذکر بشه میخواد با المؤمنون عند شروطهم درست بشه، الزامش بیاد. المؤمنون عند شروطهم میخواد الزام ابدال رو بیاره، ابدال میخواد باطل کند معامله اول رو و احداث کند معامله دوم رو. شیخ میگه دلیل المؤمنون عند شروطهم چنین قوتی نداره که یه شرطی بیاره که اونم این همش ثانوی، همش تو رتبه دلیل اضطراری که المؤمنون عند شروطهم یه کار رو انجام بده، این زورش نمیرسه. این وجه اول استدلال. اگر بگیم مبیع واجد الوصف میخواد جایگزین او بشه، ثمر به ازای قرار بگیره، شیخ میگه میشه یه شکل دیگه ای گفت. آقا شکل دوم طولیه، بگیم که ثمر در ازای مبیع فاقد الوصف قرار گرفت. حالا در واقع میخوایم مبیع فاقد الوصف رو در ازای مبیع واجد الوصف قرار بدیم. ببینید شکل اول داشت دوتا رو هم عرض هم قرار میداد، میگفت ثمر از این قطع بشه به این وصل بشه، گفتیم دلیل ما این چه قدرتی نداره. شکل دوم که انده میخواد یه طوری حل کنه قضیه رو که اشکال اول پیش نیاد، میگه آقا ثمر رو گذاشتی به ازای ای ولش کن، حالا اینو بذار به ازای ای، انگار این میخواد این حال دوم صورت بگیره. اینجا شیخ میگه خب سوال از شما میکنیم، چه موقع این مبیع فاقد الوصف میخواد عوض ای قرار بگیره؟ اذا ظهر انه فاقد الوصف، و الا اگر واجد الوصف باشه که دیگه نیازی نیست. پس در واقع معامله دوم که این میخواد در ازای قرار بگیره، عوض اولش مجهول الان، لم یبین که انه فاقد الوصف و واجد الوصف. اگر فاقد الوصف، اگر واجد الوصف که اصلا نمیخوایم معاوضه کنیم، اگر واجد فاقد الوصف میخوایم معاوضه کنیم، اون موقع این معامله اولا مشروطه و معلقه، خلاف اصالت و تنجیزه، چون اگریه دیگه، اگر عوض اول فاقد شد میخوایم معامله دوم پا بدیم. پس معامله اولا تعلیقیه، خلاف اصالت و تنجیز، ثانیا قراریه، چون الان که میخوایم این شرط رو کنیم و الان که میخوایم توسط این شرط معامله دوم رو تصحیح کنیم، لم یبین حال عوض الاول که این چه حالی داره، فاقده یا واجده، هندونه در بسته است. اون موقع هم معامله اول خلاف معامله دوم که با این شرط میخواد درست بشه الیوم الان، این خلاف اصالت و تنجیزه، هم قراری. شیخ میگه بالاخره این شرط فاسده و مفسد عقده. آقا آخرش جز اخیر علت دام، شیخ فساد عقد چجور درست کرد؟ با قاعده الشرط الفاسد مفسد. شیخ میگه این وجهیه که میشه برای کلام مرحوم شهید اول گفت. هم یه تیکه رو بخونیم بعد وارد کلام محقق بهرانی بشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئلتون لا یسقط هذا الخيار به بذل تفاوت، این خیار با بذل تفاوت ساقط نمیشه. بذل تفاوت حالا اسم نگذاشت، عرش است یا غرامت، الا اختلافی که قد تقدمه که عرش اختصاص به عیب دارد، اگر جای دیگه بخواد بیاد ما به تفاوتش میگیم غرامت. حالا فرق اینا ماهیتاً چیه، فقط تبدیل اسم یا احکام دیگه ای داره؟ شیخ فعلا اصلا وارد او دعوا نمیشه، بگیم بذل تفاوت لا یسقط ولا به ابدال العین، با تبدیل هم یا
خیار ساقط نمیشه. پس ما سه راه نداریم، یه راه داریم اینجا، اونم خیاره. لأن العقد انما وقع على الشخص. آقا این بعضی اینجا که رسیدیم بعضیا حاشیه زدن گفتن که ممکنه بگیم که این میشود با ابدال یا بذل تفاوت مصالحه کرد از خیار. عرضمو عنایت کنید، کوتاه میگم. گفتن میشه با بذل تفاوت یا ابدال خیار بر خیار مصالحه کرد، او خیار ساقط کنه، ما هم یه ما به تفاوتی بدیم یا مثلا تبدیل عین کنیم. این مطلب نه اینکه غلطه، ممکنه درست باشه، توضیح هم میدم چه موقع درسته چه موقع غلطه، اما علا فرض صحتش این اشکال به عبارت نیست، این یه فرع فقهیه دیگه ایه. ما الان تو عبارت هی دارم عرض میکنم، ما دنبال اینیم ببینیم که در این جایی که معقد و محط خیار رؤیته، آیا یک راه داریم به نام خیار یا سه راه داریم. ما داریم میگیم یک راه داریم. حالا یه فرعان آخری پیش میاد، میشه اون خیاری که قد ثبته به عنوان طریق منحصره در بحث رؤیت خودش موضوع یک معاقده دیگر، یه مصالحه دیگری قرار بگیره یا نه؟ بله، لعله بشود لعله نشود. لذا اون فرع یه فرعان فقهی یا فقه خوندید، فقه اینطوریه که هر فرعی رو که یه فقیهی بگه میشه کنارش یه فرع دیگه متولد کرد. تولد فروع آسونه، سخت نیست، اما ربطی به این فرعی که داریم میگیم نداره. حالا فی نفسه میشه مصالحه کرد بر اسقاط خیار یا نه؟ به شرط اینه که ما از یک طرف در مصالحه مالیت عوضین شرط بدونیم یا ندونیم، از طرف دیگه خیار رو مال بدونیم یا ندونیم، خیار رو قابل معاوضه بدونیم یا ندونیم. اگر بدونیم میگه مثلا مصالحه عوضیه، اگر ندونیم میگه مصالحه علی نهج الابراء. برمیگره به احکام باب مصالحه و کیفیت خیار که در زمره حقوقه چه احکامی داره. خب لأن العقد، برگردیم شیخ میگه یه راه داریم، اونم خیار رؤیت، این دو تا راه نمیشه. لأن العقد انما وقع علی شخصی، ابدال در جاییه که کلی باشه تبدیل فرد امکان داره، اما جایی که شخصیه دلیل شرعی میخواد نداری. فتملک و غیرهی، این که بخوایم شخصیه بدیم یکی دیگر رو مالک بشیم، یحتاج و الی معاوضه جدیده با یه سبب شرعی. آقا اگه دلیل خاص بود تبدیل قبول میکردیم، این به این معنی نیست که ما دلیل خاص رو زیر پا میذاریم. چون دلیل خاصی نداریم باید مطابق با قواعد اولیه معاملات درستش کنیم، یعنی باید بریم سراغ معاوضه جدیده. العقد الابداع، اگه اومد تو متن عقد برای اینکه حجیت ببخشن به ابداع شرطش کردن که حجیتش رو از باب المؤمنون عنده شروطهم درست کنن. حالا لو ظهر علی خلاف، البته شرط تقدیریه، لو ظهر علی خلاف از شرط ابداع داری. خب یه حکمش چیه؟ ففی الدروس ان الاقرب الفساد. دوستان دروس نگفت فساد شرط یا فساد عقد، اما دیگران از عبارت دروس فساد عقد رو فهمیدن، نه فقط شیخ، نه فقط محقق بهرانی، بلکه عبارتهای جامع المقاصد و شهید ثانی و اینا هم همینه. از عبارت، پس این که از دروس فساد عقد رو فهمیدنه مسلم. حالا چجوری اینو دارم میگم؟ چون تو عبارت نیست، اما این حلقه مفقوده یه قصه است. فساد عقد رو فهمیدنه، و الا ما باشی ممکنه ان الاقرب الفساد یعنی فساد شرط. از دروس فساد عقد رو فهمیدن، حالا خواستن یه دلیلی براش بتراشن. محقق بهرانی گفته این معنا نداره فساد عقد، شیخ داره توجیه میکنه فساد عقد را. خب ولعله، لعل این فساد، این کلام شیخ ها، آقا کلام دروس تمام، ان الاقرب الفساد تمام شد. حالا از اینجا قال المصنف، شیخ میخواد صحبت کنه. حالا من برای همین گفتم مسلم بگیریدش، مثلا حلقه مفقود است. همه از عبارت درست به ساده عقد فهمیدن. حالا چرا؟ بریم عبارت درست ببینیم، به این علت که در عبارت احکام بعدی سر عقد بار شده، یا قبلش اصلا سر عقد ایجوم طرح شده نزابت جمره گفته ان الاقرب الفساد. فعلا اون تیکش رو مسلم ما بگیریم، میخوام فضای بحث بین شیخ و محقق بهرانی رو بفهمیم کجاست. خب ولعله، شیخ توضیح میده ولعله این فسادی که در کلام شهید بود، لأن البدل المستحق علی به مختزل شهر، اون بدلی که قرار بیفته به ذمه بایع که بایع باید دوباره او رو به ما بدهد، بدل از این عین فاقد الشهر، حجیتش و الزامش هم قراره به مختصای المؤمنون عند شروطهم بگیرد. حالا دوتا حالت بیشتر نداره، امکانه و امکانه، دوتا رو من گفتم، یه بار امکانه که ثمن رو در ازایش قرار بدیم، یه بار امکانه که مبیع اول رو در ازایش قرار بدیم. امکانه این بدل به ازای ثمن، خب فمرجعهو حکاکیش کردیم، شکلش کشیدیم، فمرجعهو مرجع این که این بدل قراره به ازای ثمن قرار بگیره چیه؟ تحلیلش کنیم، علاوه بر تحلیلی چه اتفاقی افتاده که این بدل به ازای ثمن قرار گرفته؟ الا معاوضت جدیده، بعد یه معاوضه جدیدی تصویر کنیم، البته تقدیری، معاوضه دوم معلقه، علا تقدیر ظهور مخالفه. یعنی آقا این شرطه یه کلمه است میخواد حامل یه بعت و اشتریتو دیگه ای بشه، اونم بعت و اشتریتو تقدیری. خب که چه جوری هم حالا بعد این بعت و اشتریتو چه بله خودش به تمام فقط میخواد ایجاد بشه؟ نه، تازه یه کار دیگه هم با پس آقا یه کلمه است، از باب المون عند شروط همه، یه کلمه است میخواد حامل یه بعت و اشتریتو تقدیری بشه، فقط همینجا تمام میشه؟ نه، تازه قرار عقد قبلی رو به ذات منفسخ کنه، نه مشرعه و مجوز و مبرره فسخش بشه، نه خودش به تنهایی یه تنه بره منفسخش کنه بره. بأن ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفه، معامله اول عند المخالفه فسخ بشد و ينعقد بيع آخر. آقا حالا چرا دو تا تالی فاسد شد؟ هم بعد معامله اول منفسخ بشه، هم معامله دوم ایجاد بشه؟ چون میدونیم بالبداهه بالاجماع هر چی بگید یک ثمن به ازای دو تا عوض قرار نمیگیره. خب حالا که اینطور شد، فیحصلو به شرط دو تا کار، با همین یک کلمه یه شرط دو تا کار انجام شد، انفساخ و عقد و انعقاد و عقد آخر، که کلون من هما دوتاشون هم تعلیقی هست، کلون من هما هم انفساخ تعلیقیه هم انعقاد تعلیقیه، کلون من هما معلقون علا ظهور المخالفه. دوستان عزیز، ما تا حالا حتی عقد معلق داشته باشیم، انفساخ معلق تا حالا نداشتیم. انفساخ ترتب اثر خود به خودیه، ترتب اثر خود به خودی که دوباره بخواد معلق باشه، جمع بین نقیزینه، بین متنافیینه، که هم انفساخ هم مشروط و معلق، که حالا تو فقه نداشته، مثلا تصویر نمی شده. و من المعلومه، لذا شیخ میگه بدیهیه، و من المعلوم عدم و نهوز شرط لاثبات ذالک، بدیهیه که شرط نمیتونه این کار انجام بده. همه تالی فاسداش رو بشماری دا، این جمله و من المعلوم یه دلیل نیست، ده تا دلیله. یه شرط نمیتونه مشرع معامله جدید باشه، یه شرط نمیتونه سبب انفساخ معامله قبل بشه، یه شرط نمیتونه این دوتا رو در حال تعلیق درست کنه. هر کدوم از اینا خودش یه تالی فاسده. شیخ همه رو جمع میکنه میگه و من المعلوم، و من المعلوم عدم و نهوز شرط ما توانه به پاخی خواستن برای انجام یه کار این چنینی رو نداره. تو فقه ما این شرط حالا زور رو نداشته. تمام شد، بریم دومی، مبیع اول رو در ازای مبیع ثانی قرار بدیم، و امکان این بدل به ازای المبیع. دوستان یه جمله بگی، دوستان دیگه بهش نمیگن بدل ها اگه شکل دوم شد، چون شکل دوم داره مبیع اول رو در حکم یکی از عوض این قرار میده، مبیع دوم رو داره در حکم عوض دیگه قرار میده، دیگه بهش نمیگن ابدال، بهش میگن یه معاوضه جدید که یکی رو دادیم دیگری رو گرفتیم. و امکان البدل به ازای المبیع، کدوم مبیع؟ مبیعی که الذی ظهر علی خلاف الوصف، اون مبیع فاقد الوصف. معامله دوم در طول معامله اول تصویر کنیم، که لازم نباشه معامله اول رو فسخ کنیم، از زیر بار انفساخ خارج بشیم، اشکال انفساخ حداقل کم بشه از قصه. فمرجعه ایضا الی انعقاد معاوضه، که البته این معاوضه آقا قبول داریم بالا دو تا اشکال داشت، شرطه میخواست یه انفساخ تعلیقی درست کنه، یه انعقاد تعلیقی درست کنه. شکل دوم چون معامله دومو در طول معامله اول قرار میده، معامله اول دیگه لازمون انفساخ نمی کنه. پس از زیر بار یه اشکال خارج شدی. اما اشکال دوم چیه؟ بالاخره همون تک معامله ای که میمونه معاوضت تعلیقیه. بالا دوتا تعلیقی بودن، کلون من هما معلقون، پایین چون فقط یکی داره اتفاق میفته، انفساخ رفت که سالب انتفاق موضوع شد، همین یه دونه تعلیقیه. حالا هم تعلیقیه، نه نمیشه، باید یه اشکال دیگه بگیریم، هم قراریه. چرا قراریه؟ لأن المفروضه جهالت المبدع. ما که نمیدونیم الان این خلاف الوصف هست یا خلاف الوصف نیست. پس معاوضه دوم علا فرزن و علا تقدیرن داره انشاء میشه. رودوش اشکال تقدیره، اما قراریه موقع نمیشناسیمش دیگه، چون نمیدونیم خلاف وصف هست یا خلاف وصف نیست.
مثلا این به دوم در حقیقت کی داره انجام میده؟ اون با یه اول من یه انجام نمیده.
خب
مثلا به کالت هم برای ولو به کالت.
خب
در زمان هم که چیز نیست، مجهول نیست، خودش میدونه چه قبیه قبیه که داره میفروشه.
حالا فرض کن نمیدونه،
هنوز
نشکسته، هنوز نمیدونم. ما قصه تخمه مرغ گفتیم، بعدا معلوم میشه فاسد.
چون به اوصاف رو نگفت
جانه،
هم اوصاف باید در مبیع دوم باشه. چرا قراری باشه؟
خب اگه همون اوصاف باشه که مبیع اول دوم هم فرقی نداره.
مبیع اول دوم چه اینه مثلا؟
اول دوم یه تکه یه تکشته باشه، مبیع اول معلوم نیست لذا قراریه. این قرار اینو نمیدونیم چیه، نه این دومیه، این دومه معلومه، اینه که هنوز هندونهی در بسته است، نمیدونیم چه شکلیه اوزاش.
با ذکر اوزاق بیه کردیم دیگه،
میدونم اگر ذکر شیخ کنم در ارزم دقت کنیم، اگر ذکر اوزاق کردیم و اوزاق هو الواقع، خوی کلا فرقه بریم و پچه تبدیلش کنیم. اگر اوزاق نداره خب اگریه، نمیدانیم. حالا آقا درست گفت همش اگریه هست، اما قصه تعلیقه، میگم بله، اما نتیجه تو تعلیق چیه؟ جهلنا به حال المبیع الاوله. تحلیلی ها داره میگه ولازم او، حالا که تعلیقی شد خود چرا تعلیقی شد؟ چون نمیدونی
اینجا میگه که لن لفظ جهالتون مبدل
این بدلشه، این بدل، این مبدل که البته تو گفتم حالا فقط یه نکته فنی بگید کنارش، این دیگه بدل و مبدل اصطلاحی نیست، چون الان دارن طرفین معاوضه قرار میگیرن، همه عوض معاوض شدن. بشنیم خب عوض معاوض که میگن بدل و مبدل، بدل و مبدل در جاییه که میخوایم اینو به جای او قرار بدیم، شطور دیدی ندیدی، الان میخوایم به دوتا حکم استقلالی بدیم که یکی رو عوض قرار بدیم یکی رو معوض قرار بدیم. خب فظاهر و عدم و مشروعیت شرط المذکور. آقا حالا یه تالی فاصله دیگه به کل این بحثا میخوره، علا تقدیر همه اینا، همه اینا رو بذاریم کنار، همه اینا رو بذاریم کنار، ما شک داریم در مشروعیت این شرط. آقا با قطع نظر از همه احکام قرارم بود المعنده شروطه خودش مشرعه، موضوع خودش نباشه، چون تمسک به دلیل تو شبه مساقیش غلطه، هزار تا تالی فاسد میشه اینجا گفت. لذا شیخ بعضی ها اینجا گفتن آقا شیخ چرا مثلا نگفته بالایی رو نگفت قراری، تو بالایی هم قرار بوده، چرا شیخ مثلا نگفته انفساخ مشروط معنا نداره تو فقه، همینه که الان خدمتون عرض کردم. به نظر میاد شیخ اینو قد بدیهی البطلان گرفته، میگه و من المعلوم و من المعلوم فالظاهر، بدیهی ماجرا سه نیاز به توضیح نداره. حالا که اینطور شد فیفصد و شرط، حالا آقا آیا بگی برگردیم قرار بود ان الاقرب الفساد، فساد کی باشه؟ فساد عقل باشه. حالا همه روزهای شما فساد شرط داد، کل او حرف یه با یه حد وسط به عقل میخوره، یفسد و شرط و یفسد و یعنی پر بالاخره آخرش آقایشه شما هم که انه شما و دیگران همه نهایتا شرط باطل میکنید، از شرط باید بخاطر از شرط و فاسد مفسدون برید سراغ عقل، او تیکه آخرش یه قاعده است، جز اخیر علت تامه باید بین همه انگار مشترک باشه. حالا
و نفهمید فیوفسد، شاید این
ویوفسد
منظورش
بوده
که این
قراره
که سرایت
میکنه. حالا اگر اومدیم تو مقوله شرط الفاسد مفسدون املا، بعد یکی از زیر پوشه های او بس اینه که بعضی از شروط صحت شرط اگر نباشن سرریزه به متن عقد دارن علا جمیع الفروض، اینا همه زیر پوشه همون قاعده هست، تخصیصا یا تخصصا الا نزاع بینهما قائل به تفصیل تو قاعده میشیم یا ببین مثلا تخصص از محل قاعده خارجه. همه اینا احکام خوب هستن، یعنی ما ان شاء الله توی جلد بعد سر اشرط الفاسد مفسدون بعد این فروض رو بخونیم، یکیشون همین مسئله است. و بالاخره آخرش ما داریم با این قاعده کار میکنیم، حالا یا تخصیصا یا تخصصا یا اثباتا یا نفیا، حد وسط همینه. خب تمام شد آقا، حالا بریم سراغ عبارت محقق بهرانی. محقق بهرانی شیخ میگه و به ذالک ظهره، به توضیح ما آشکار میشود ضعف و مافل حدائق. خب حالا حرف حدائق رو میگیم، بعد ببینیم چجوری و به ذالک ظهر، بعد بچش رو پیدا کنیم. حدائق چه کار کرده؟ من الاعتراض علی الشهید، حدائق معترض شده به شهید اول. حیث قال، حدائق فرمود بعد نقل عبارت دروس و حکم دروس بالفساد ما لفظو، قال ما لفظو. این مطلب مطلب حدائق، حالا توضیح بدیم تا بخونیمش عبارت شد. حدائق خلاصی حرفش دو تا نکته است، دقت بفرمایید آقا. یک، اشکال کرده زوم کرده سر حد وسط تعلیقی بودن، حالا توضیح میدیم. دو، اشکال کرده سر این که نهایت حد وسط بطلان شرطه، بطلان عقد توش در نمیاد. این دو تا حرفه. حالا قسمت اول ببینیم. قسمت اول حدائق میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، شهید گفته ان الاقرب الفساد، نگفته ان الاقرب الفساد لو ظهر المخالفه، گفته ان الاقرب الفساد مطلقا، عقد باطله. چه بعدن تبینه که فاقد الوصف بوده چه واجد الوصف باشه، دوتاش فاسده. بعد حدائق گفته آقا لا یمکن الالتزام، اگر ما اگر عوض در معاوضه اول واجد الوصف باشه طلاق پاکه چه منتش با چه دعوا نداریم که دیگه، عفو بالعقود هست، دوتا عاقل بالغ اهلیت معامله داره، دوتا ماله با همه شروطشون دارن معاوضه میشن، معاوضه هم صحیحه، پس دیگه چه دعوایی داریم ما. در حالی که ظاهر عبارت شهید اول اینه ان الاقرب الفساد مطلقا، نگفته اذا ظهر المخالفه او ظهر الما، گفته کلا فاسده. میگه ما نمیتونیم زیر بار ای بریم. این نکته اول. نکته دوم گفتم چرا، دلیل ادله عموم معاملات اینجا رو میگیره، میگه معامله صحیحه، ما چجوری چرا دست بکشیم از لزوم معاملات و عفو بالعقود و کذا و کذا. خب یک دو، حالا اگر هم اومدیم و ظهرت المخالفه، معلوم شد که اوصاف موافقت نکردن، خب اونجا به حکم روایات خیار داریم و شرط ابدال از آن جهت که شرط مخالفه روایاته میشه شرط مخالف کتاب، شرط مخالف حکم شاره، شرط حرم حلالا احل حراما تالی فاسد داره، این شرط باطل، دلیلی نداریم که عقد باطل باشه، شرط فاسد، این محط شرط، عقد هم متن عقد هم از باب وفو بالعقود درست، دلیل نداریم عقد باطل بشه، قاعدتا هم خیار داریم، فساد نداریم. پس آقا فتحصل فرع فقهی چی بود؟ اگر شرط ابدال بشود ما هو حکمه، شهید اول گفت فاسدون مطلقا، محقق بهرانی میگه نه، من میگم اذا ظهرت الموافقه فشرط لغو و المعامله صحیحه و اذا ظهرت المخالفه فالخيار موجود شرطا بخاطری که مخالف حکم شارع به خیاره شرط باطلیه، بازم عقد صحیحه سر جا خودش، عقد خیاریه. پس آخرش فساد معامله نه، آخرش هم گفته لم اعلم که این چرا شهید اول فرمود فساد معامله. همینو بخونیم عبارت رو، بعد ببینیم حالا به ذالک ظهر به چی باید بخوره. خب قال ما لفظه، بهرانی رضوان الله علیه اینطور فرمود ان ظاهر کلامهی، ظاهر کلام شهید اول این است که ان الحکم بالفساد اعم من ان یظهر علی الوصف، یعنی یظهر موافقا للوصف، اولا یظهر مخالفا للوصف، هر دو رو گفته فاسد و فیه مال قبول نداریم. یک انه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط اطلاق نداره. اگر اوصاف موافق بودن و تخلفی نبود چه مشکلی ما داریم؟ عفو بالعقود میگه درسته، روایات خیار تأخیر هم میگن درست، خیار وصف هم خیار رؤیت هم میگن درسته، روایات خیار رؤیت میگفتن اگر اوصاف موافق نبود باطله، اما اگر اوصاف موافق بود صحیح دیگه. فحوای روایات خیار رؤیت، فادله عامه مونه، همه ادله میگن این معامله درسته، چرا گفتید باطله؟ و مجرد و شرط البائع الابداله، بایعه شرط ابدال کرده است مع عدم ظهور الوصف، اگر معوض ما دارای وصف نبود، این لا یصلح، این شرط تقدیری کذا کذا که مخالفتی هم توش اتفاق نیفتاده، اگرش هم کاشتیم سبز نشد، اگر مخالف بود بعد میخواد ابدال کنه، خب اصلا اگر اتفاق نیفتاده، این شرط با این خصوصیات لا یصلح سببا للفساد، این نمیتونه فساد معامله رو بیاره در جایی که اصلا سالبه به انتفاع شرطه، اگر یه اتفاق نیفتاده. دقیق تو عموم الاخبار المتقدمه، بابا خود روایات خیار رؤیت هم کجا میگفتن معامله مشکل پیدا میکنه؟ وقتی علا خلاف الوصف، اما وقتی علا وفاق الوصفه دعوا نداره. خب این تیکه اوله هست. حالا دو، بریم سراغ مخالفه. نه لو زهره که مبیع مخالفن للوصف بود، خب فانه فانکی بی یا شرط الان معلوم میشه، فانه یکون فاسدن من حیث المخالفه. آقا اول نگفته کیه ها، نه بی اون مشخص کرد نه شرط، حالا حکم بعد معلوم میشه که ایشون میخواد بگه شرط فاسده، نه اینکه بی من حیث المخالفه، ولا یجبره هذا الشرط، این شرط جبران این مشکل را، جبران این مخالفت را نمی کند. دلیل اطلاق الاخبار فی الخیار، چون حکم ما اینه که ما خیار داریم، پس معامله باز فاسد نشد. عبارت دست انداز داره ها آقا، ضمیر مرجعش بخواد به اقرب برگرده میشه بیه، عبارت دست انداز داره، اما از رو حکم فهمیدیم حکمش چیه؟ یک، لا یجبر هو هذا الشرط، جبرانش نمی کنه. دو، لاطلاق الاخبار فی الخیار، پس معلوم میشه معامله صحیحه، شرط فاسده، یعنی شرط لغو، شرط هیچ اثر فقهی برش مترتب نبوده. خب حالا میگه ول ازهر، بنابرای توضیحی که من گفتم، ول ازهر رجوع الحکم بالفساد فی العباره الی الشرط المذکور. جانم اون فسادی که مال اون چیزی بود که گفتیم یا بیع یا شرط، خواهم دست انداز عبارت بمونه، حالا ما زدیمش به شرط،
جبران نمی کنه فساد شرط و شرط،
شرط ما نمی تواند این فساد را جبران کند، فسادی که الجایی من قبل کی؟ من قبل تخلف وصف، که شرطه میخواست بیاد درستش کنه، میگیم نمیتونه. حالا آقا به عبارت اخرى، حالا دست انداز بیا بیرون، بالاخره ما اخبار داریم لاطلاق الاخبار فی الخیار، حجت معتبرمون میگه چی آی طالبی؟ میگه خیار. خیار یعنی چی؟ یعنی صحت معامله به علاوه تزلزل، نه فساد معامله. حالا که اینطور شد ول ازهر، اگه بخوایم عبارت شهید اول چفت و بند کنیم درستش کنیم، رجوع الحکم بالفساد فی العباره در عبارت شهید اول الی الشرط المذکور، باید بگیم فساد شرط، نگیم فساد عقد، انگار او دست اندازه بالا رو خودش عمدن گذاشت به عبارت، حیث لا تأثیر الشرط مع الظهور و عدم الظهور. آقا ظهور مخالفت بشود شرط ابدال بیفایده است، حکم شارع به خیار، ظهور مخالفت نشود همه ادله میگن معامله صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره، فای شرط بیکاره اینجا. و بالجمله حالا که اینطور شد، فانی لا اعرف، آقا فانی لا اعرف چی میگه آقا آی شفیع زاده؟ که انه محقق بهرانی هم مفروض گرفته که ظاهر عبارت شهید اول فساد عقده، از هر اینه که ما بزنیمش به فساد شر، اما نمیشه، فانی لا اعرف للحكم بفساد العقد صورت المذكوره على الاطلاق وجها، لا اعرف وجها، مقدم مؤخر شد، لا اعرف وجها للحكم بالفساد، اونم مطلقا. وجهی که این چنین صفت داره یحمل علیه، بشه عبارت رو هم کنیم بعد این وجه کلام شهیده برش هم کنیم، ما وجهی پیدا نکردیم. این نشون میده که شیخ چرا عبارت رو فساد عقد برد و به ذالک شیخ میگه با توجیهی که من گفتم معلوم میشه که شهید اول. آقا دقت کنید، لازم نیست ما به فتوای شهید اول ملتزم بشیم، ما هم نخواستیم بگیم حرف شهید اول درسته، من شیخ نخواستم بگم، من شیخ خواستم برای حرف شهید اول صناعت فقهی درست کنم، چون ایشون گفته لا اعرف وجها، گفته عبارت غلطه، من میخوام بگم نه عبارت با یه مدرسه فکری درسته. حالا قول یا ایو اصال کن لا اصل کن ما تصل کن، ما مبنای شما را قبول نداریم. عبارت شرط علا جمیع تقادیر فاسده چه؟ آقا دقت کنید، میخوام به ذالک زهر رو داریم توضیح میدیم، نه اینکه این شرط تعلیقیه و این شرط میخواد حامل یک انفساخ و یک عقد علا فرضی و حامل یک عقد علا فرض آخر باشه و نمیتونه حامل باشه، پس شرط فاسد. و اگه مبنامون ای باشه که از شرط الفاسد مفسد مطلقا یا فی هذا المورد مفسدون، اون موقع این شرط فاسد معامله رو فاسد میکنه، مطلقا هم فاسد میکنه، این صيغه انشاء شده باطل. پس وجهی داره کلام شهید و به ذالک زهر که کلام شهید میشه درست بشه، حالا ممکنه ما قائل به مبنای شهید نشویم، اشکال نداره. انجام خب تمام شد، بریم مسئله بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا مسئله بعدی دو جمله عرض کنیم، جریان خیار رؤیت در سایر عقود، در اجاره، در صلح، دلیلم نداریم، دلیلم نداریم، دلیل بالخصوص اگر داشتیم سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن بشه، روایت داریم صحیحه محمد ابن مسلم گفت درسته، دیگه دعوا نداشتیم، ما هرچی گشتیم صحیحه که هیچ مرسلم پیدا نکردیم، لذا باید از ادله عاممون یه دلیلی بتراشیم. آه حالا این سبک گفتار شیخ جدیده، تا حالا جاهایی داشتیم خیلی جا که دلیلی نداشتیم، اما شیخ با تراکم زنونش و اجماعاتش و شهرتاش و عبارات فقها و اطلاقات و عمومات تونسته رو هم یه دلیلی بسازه، اما این ظاهر عبارتش با ادله اولیه نمیسازه، یعنی ظاهر عبارت اسمش اجماع نیست، ظاهر عبارتش اسمش مثلا خبر مرسله که منجبره به عمل اصحابه نیست، ظاهر عبارت تمسک به عمومات نیست، باید ببینیم باید با چی داریم. این عبارته میگه دلیلمون چیه، اسم این دلیل اجماعه، شهرت، روایت، خبره، دلیل لبیه، دلیل لفظی، اسمش چیه، تو عبارت نیست، میشه توضیحش داده ها، اما تو کلمه عبارت به درد نمیتونه، شفاهی میخوره این عبارت. خب حالا ببینیم آقا حالا پیوستگی، باخندگی، چسبندگی، همه اینا بله قابل فرضه. خب آقا عنایت کنید، میخوایم خیار رؤیت رو در سایر عقود پیاده کنیم، جناب شیخ میگه ببینید ما با طریق خلف میرسیم به این که رؤیت در اینا جاریه، ما با طریق خلف میرسیم که رؤیت در اینا جاریه. تصویر کنیم آسد رضا معامله رو، اجاره ای، اجاره این تبینه که این این واجد اوصاف مذکوره فی متن الاجاره نیست، مصالحه علی العین تبینه که این ای واجد اوصاف نیست. خب شیخ میگه آقا این سه راه داره، یه راه خیار رؤیته که تازه میخوایم اثباتش کنیم، دو راه دیگه داریم اگه رؤیت نباشه، یا باید بگیم معامله فاسده، چون همون استدلال مقدس اردبیلی بگید ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد ان العقود تابعتون للقصود، یا بگیم ترازی نیست، بستگی داشت عبارت رو چجور معنا میکردیم، بزنیمش به شروط جوانحیه بگیم نیست دیگه، قصد ما انشان قصد ما به این معامله نبود، یا این راهه؟ خب این راه باطل قطعا. چرا؟ مخالف طریقه فقها در این جور موارد، چون طریقه فقها این نیست که جایی که تخلف شرط، شرطی که ثانوی اتفاق میفته، قائل بشن به بطلان باطل. راه دوم اینه که بگیم این معامله ولی اینکه شرطش محقق شده، اما لازم هیچ اصلا انگار که نه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. دلیل چه؟ عموم عفو بالعقود. شیخ میگه خب این راه هم غلطه. چرا؟ چون قطعاً آقا عنایت کنید، عرضم رو دقت کنید، قطعاً عفو بالعقود ما هو المراد من العقد، ما هو المراد من العقد الذي يتعهد به المتعاقد. متعاقد رفت زیر بار تعهد او. او چی بود که متعاقد متعهد شد بشه؟ وقتی این عین واجد ای بس بوده. داریم تمسک میکنیم ان العقود تابعه للقسط، قای مکی ها، حواستون رو بدید. متعهد شد به چی؟ به این عقدی که واجد ای وصفه. الان این فاقد ای وصفه، پس این اصلا اون عقد مورد تعهد نیست که یجب الوفا به. پس اگر متعاقد زیر بار این نره، نمیتونیم بهش بگیم تو اوفو بالعقود و زیر پا گذاشتی، چون عقد معاقده رو اینه بوده. پس این راه هم باطله. فتعسله، پس در اجاره و صلح علا خلاف الوصف یا بگیم خیار که ثبت المکر، یا بگیم بطلان ان العقود تابعت للقصود، قصد محقق نشد، عقد باطل، دلیل مقدس اردبیلی که این قطع خلاف طریقه فقها، یا بگیم لزوم هیچ اتفاقی نیفتاده، قطعا دلیل عفو بالعقود اینجا رو نمیگیره، همونطور که مقدس اردبیلی هم گفت. پس این دوتا راه فاسدن، برگردیم بگیم خیار رؤیت درسته. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. از ظاهر و ثبوت و خیار رؤیه فی کل عقد واقع على عین شخصیت موصوفه، هر عقدی که واقع بشود بر عین شخصی موصوف رؤیت داره، که صلح و اجاره. جانم متوجه نشدم
موصوفه و قاعده
باشه. بله قاعده دیگه با فرض همه اشاره است، مشیر به همون ما تقدم.
این دیگه
که از صلح و اجاره بستگی داره، شاید مثلا از بچه های اصفهان باشه تا سلولاش هم بشماره برامون که بعدا واقعا مشکل ایجاد نشه. لعنه لو لم یحکم بالخیاره. بفرم وفقکم
الله. بازی هم اصلا نده
اسفولی
داریم
ولی شغلو هم داره اسفولی هست. پس یه چیزی بگیم بهشون علاقه راحت شما. گفت که این
هر از این سیت اسفولی
همین رو میخواستم بگم. یه قصه ای داره مشترک بین شوشتر و دسفول و اصفهان و اینا هست، یعنی معروف به اینه، لکن به قرائت اهل شوشتره. گفت که این پهلوانه رفت با اونا دعوا کنه، یه تنه هم رفت ما رفت همه هم زد. بعد که فاصله گرفت شروع کردن فوش دادنش. بعد برگشتن خونه گفتن تو چه کار کردید به همه تون زد؟ گفتن دشمونش دادیم، فوشش دادیم. تمام قدرتشون برای بود. حالا شما که میبینید چهار نفر اصفهانی، اصفهانی هم نهایتا یه بل عهده تو علیه
نازیر پونه
سه سه اون مال دسفوله.
بله
گفتن چرا نه بند خدا فوشتر که آره مشکل بود. فوشتر نفس اولیا توش بود اون موقع که موشک نمید، نفس اولیا توش بود، اولیا بزرگی مثل صاحب قاموس و رجا. لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفه. نه واقعا اینو عرض کردم، اینو خارج از قصه. مردم رفتن پیش مرحوم شیخ شوشتری، مردم شوشتر از صاحب قاموس الرجال معجزه نقل میکنه. بعد نه آدمایی که مثلا نیازی به این حرفا دارن یا مثلا احتمال کذبشو بدیم احتمال قلوبشو بدیم، یه پیر مرد پیر زنی بوده اون موقع دیده، مشهودشو تعریف میکنه، چیزی که آدم تعجب میکنه. لولا خبر مستفیزی که اماره کذب درش نیست، آدم نمیتونست اینه قبول کنه. از دعاهای ایشون، از نفرینهای ایشون، خیلی بعد موقع جنگ مردم رفتن پیششون که آقا دعا کنید، چون اول یه چند تا اتفاق افتاد طرف شوشتر، بعد از دعای ایشون دیگه هیچ اتفاق نیفتاد. چند تا امامزاده ما اونجا داریم، مثلا یکی از این امامزاده های شوشتر امامزاده عبدالله معروفه که از اولاد آقا موسی بن جعفره، بدن ایشون در مرز چارمال بختیاری با خوزستان در باغ ملکه، سر ایشون در شوشتر، سر رو بریدن آوردن برای خاکه. بعد همون قصه سر آقا ابو عبدالله شبیهش اینجا اتفاق افتاد، در مورد اون سر این امامزاده آورده بود، کسی در خونه بود و چیزای عجیبی، در مادری هم فقط داشته، این مادره شب بلند میشه برای نماز شب یا هرچی، میبینه که نوری میاد از تنور یا گوشه تنور خونه، میره میبینه اینطوره، این سر رو هم اونجا دفن میکنه، سر پسرش رو میبره به جاش میذاره.
چه مادری بود؟
خیلی عجیب. بعد مرحوم شیخ شوشتری رضوان الله علیه میگفت من بعضی از جمعه ها، بعضی از شبهای جمعه دیدم که این سر میره به بدن متصل میشه. خیلی عجیب. بعد مردم اونجا به قدری که به این امامزادها اعتقاد دارن، به اون قدر یا بیشترش به مرحوم شیخ شوشتری اعتقاد دارن، از بس که حاجت ازش گرفتن. اولیایی بودن اینها. خدا جانم؟ نه نمیگن نیمه خوبی داشتن یا نشد، خیلی آدم فرستاد جبهه، خود ایشون به نفس ایشون بود.
سیاسی نبوده،
این عواله مثلا نبوده. ببینید ما این آدم ها رو فکر میکنیم اینا مثل ما میشینن تلویزیون نگاه میکنن، رادیو گوش میدن، این آدم ها مال اینجا نیستن. امیرالمومنین فرمود صاحب الدنیا به ابدان الارواح و معلقتون بالمحل الاعلا، اینا واقعا مال این دنیای خاکی نیستن، نه اینکه اینجا هستن و مقید نیستن. دفعاً این تکلیف به دوششون نمیاد بندگان خدا، تو این عوالم زندگی نمی کنن. رضوان الله علیهم اجمعین، تمام این اولیاء و علماء بزرگ شیعه، خدا انشاءالله شفاعت حال شفاعت نصیب حال هممون بکنه. خب لولم یحکم بالخیار مع تبین المخالفه فاما ان یحکم به بطلان العقد. من کوچیک بودم ایشون رو زیارت کردم چندین بار، سنم کم بود اما خدمتشون زیاد رسیدم منزلش. یحکم به بطلان العقد لما تقدم، ممکنه بگیم عقد باطله، دلیل همون دلیل مقدس اردبیلی، ما تقدم عن الاردبیلی رضوان الله علیه، اردبیلی هم آدم عجیب و بزرگی بوده، فی بطلان بیع العین الغائبه و اما ان یحکم، هرکی غائبه که بزرگ هست که شک، و اما ان یحکم به لزوم العقد من دون خیاره، ممکن هم بگیم که این عقد لازمه بدون خیار، از دو راه سوم خیار که بحث ما، ولاول که بگیم باطله، مخالف لطریقت الفقه ها فی تخلف الاوصاف المشروطه فی العقود فی المعهود علیه. آقا چرا مخالف طریق فقه ها؟ چون شرط موتنش میشه المؤمنون عند شروطهم، عقد موتنه اوفو بالعقوده، بطلان شرط ربطی به اوفو بالعقود نداره. که حالا دیگه شما میخونید این استدلال مبتنی بر چه اندیشه ای در باب تحلیل عقد و شرطه. و ثانی فاسدون، ثانی که بگیم معامله لازمی هیچ اتفاقی هم نیفتاده، شرط نیست، چطور دیدی ندیدی اشکال نداره، فاسدون من جهت ان دلیل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمت النقض، حرمت نقض عقد، حرمت النقض شیخ ازش گرفت ها، چون عقد رو به معنای عهد گرفت. بعد روایت ابن سنان رو در ذیل اوفو بالعقود آورد، از روایت ابن سنان حرمت نقض عهد گرفت، از اوفو بالعقود وجوب تکلیفی وفاء بالعقد، همه جا هم این دوتا رو کنار هم میاره. و معلومه ان عدم الالتزام به ترتب آثار العقد، آثاره که الان کدوم اثرشو میخوای؟ مثلا لزومشو میخوای، عمل به عقد، مقتضای عقد رو میخوای، اونم علل اینی که الفاقدت لصفات المشترطه فیها، اینی که اون صفات مشروطه را ندارد، این لیس نقضن للعقد، چون عقد روی این نبوده، چون تعهدی ما نسبت به این فاقد وقت نداشتیم. بل قد تقدم عن بعض همی از محقق اردبیلی خوندیم که ان ترتیب آثار العقد علیها لیس وفاء و عملا بالعقد حتی یجوز، آثار عقد رو بخوایم بر عین فاقد وصف بار کنیم، این عمل به عقد نکردیم، وفاء به عقد نکردیم که بعد بخوایم بگیم جایزه. اصلا عقد اینجا وجود نداشته. این بلش مال چیه؟ مقدس اردبیل ای استدلال بطلان نتیجه گرفت. حالا درست ما بطلان نتیجه نمیگیریم، اما اصل این مطلب که بالاخره عقد روی این نیست مسلمه، بل هو تصرف لم يدل عليه الان. اگر بگیم اوفو بل او، اگر بگیم اینجا معاقده قبض و اقباض درسته، اخیر درست نیست، باطله. چرا باطله؟ چون عقدی اتفاق نیفتاده، مجوز شرعی برای قبض و اقباض وجود نداره. یعنی ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. خب بل حاصل پس ان الامر فی ذلک، در این عقد عند تخلف الوصف دائر بین فساد العقد و ثبوته مع الخيار. یا باید بگیم عقد باطله، یا باید بگیم صحیح و خیار داری. و الاول و بطلان مناف لطریقت الاصحاب فی غیر الباب، یا فی غیر بابه، در ابواب مختلفه اگر ببینیم فقها ها به نبود وصف و شرط المؤمن عند شروطه عقد و عفو بالعقود قرار نمی کنن. فتعین از ثانی باید قائل بشه. یعنی در ابواب مختلفه وقتی بررسی میکنیم جاهایی که اوصاف تخلف میشه، فقها نمیرن به سمت بطلان اون معامله.
ابواب مختلف بی،
نه بی، اجاره، صلح، جاهای مختلفی که در فقه داریم موارد این چنینی تخلف وصف اتفاق میفته، کسی فتوا به بطلان نمیده. پس باید قائل به خیال بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اصلا شهرت شد در این،
حالا نفهمیدیم اسمش اجماع بذاریم، اسمش شهرت بذاریم، از فحوای ادله ابواب استفاده کنیم. جانم میشه اجماع مرکب ببینیم؟ میخوام ببینم اول ببینید یه جزءشون رو میشه از دلیل لفظی بگیرید، همش نریم تو دلیل لبی شد بشه. شاید فحوای ادله ابواب اقتضا رو داشته باشه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.